من فکر کنم نقش اساسیش اول به نظر آقای تاجرنیا بوده و همراهانش. خب بخش بیشترش برمیگه به آقای ساتپینتو و خود بازیکن ها به اون خلاقیت به اون خاصه مطلوب رسیدن. این من فکر میکنم که خیلی ایدئاله و امیدوارم که این تداوم داشته باشه و همین راه رو پیش برن.
فکر میکنم یکی از راهبردهای استقلال اینه که مصدوم نده در این مقطع، ببیشه در این بازی که حالا شاید بشه برد احتمالی استقلال رو پیش بینی کرد.
من فکر می‌کنم بیشتر به خاطر اینکه حالا ما فیفا دیو رو در نظر داشتیم، بازی که آقای قندرویی در نظر گرفتن و اون به اصطلاح تعطیلی که به اصطلاح پیش رو اومد، بچه‌ها به خودشون اومدن، هم بدنسازی خوبی انجام دادن، هم بازی تدارکات خوبی انجام دادن و خودشون رسوندن به اون شرایط، از جمله به اصطلاح بازیکن‌های خارجی و لژیونر تیم استقلال که ما فکر می‌کنم به فعال لیگ بعد بگیریم بازی های تیم ملی و برای استقلال خیلی خوب شد. امیدوارم که اینم تداوم داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای فلاح‌زاده، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم شما
شب همراه ما بودید. از توجه شما شنوندگان محترم هم بسیار سپاسگزارم و ثانیه‌های پایانی برنامه در خدمتتون هستیم.
برنامه رادیویی ورزش ایران از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
آرزو موفقیت میکنیم برای کاروان ورزشی کشورمون، سفیران امید در این دوره از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، سفیران اقتدا در واقع تصدیق می‌کنم، در این دوره از بازی کشورهای اسلامی در رشته‌ای که باقی مانده و امیدوار هستیم که ورزشکارانمون رو همیشه پر افتخار و سربلند ببینیم در رقابت‌های گوناگون. از توجهتون به ورزش ایران امشب و این هفته بسیار سپاسگزارم. فردا هم ساعت 19:05 دقیقه منتظر وقت اضافه هفتگی ما باشید که یک برنامه کاملا فوتبالی تقدیمتون میشه. شب خوش، خدا نگهدار.
با چاشنی لبخنده چون پنیرش فرا سودمنده، 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بیچربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره، 95-95.
وقتی شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. سپاس که همچنان در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی ایران همراه ما هستید. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌ها لذت برده باشید. در ادامه هم شنونده رادیو ایران باشید و این همراهی رو با ما ادامه بدید.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
The U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
The Iranian demonstrators who set fire to it, this was a symbol of victory.
Iranian students continue to hold more than 50 hostages at the American Embassy in Tehran this morning.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the initiative.
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟ سال 1357 اوضاع ناگهان به هم ریخت. خیابون‌ها شلوغ شد و دانشگاه‌ها محل تجمع نسل جوانی که شعارهای ضد پهلوی می‌دادند. آبان 1357 دانشگاه تهران مرکز بحران شده بود.
ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد. و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد. و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده زخمی و عده هم کشته شد. و دکتر عبدالله شیبانی رئیس دانشگاه تهران که تا به امروز یعنی تا روز 13 آبان ماه توانسته بود با شهامت و شجاعت خود جان دانشجویان و دانش آموزان رو که در محیط دانشگاه هستن حفظ کنند، امروز بعد از این ماجرا به قدری غمگین و به قدری متأثر و ناراحت بود که حتی نمیتونست با ما صحبت بکنه.
در آذر 1357 مهمانی از آمریکا به تهران وارد شد و به کاخ نیاوران رفت. این مهمان یک دیپلمات یا نیروی نظامی نبود. او یک تاجر بود که با شاه دوستی قدیمی داشت. دیدار کاملا خصوصیه و کسی نمیدونه که اونها چی میگن. سفارت آمریکا باید از جزئیات این دیدار با خبر میشد. بنابراین شرکت تجاری بارباراشل یک نسخه گزارش از دیدار رو به صورت محرمانه به سفارت ارسال کرد. در متن سند اینطور آمده:
از کمپانی اقتصادی بارباراشل به سفارت آمریکا. موضوع ملاقات شاه با دیوید دی اسکات و آلیس چالمز. دیوید اسکات رئیس هیئت اجرایی و رئیس بنگاه آلیس چالمز توسط شاه در یکشنبه 25 نوامبر 1978 برابر با 4 آذر 57 ساعت 11 صبح پذیرفته شد. آقای اسکات شاه را از نظر روحی در وضع بسیار نامناسبی یافت. او کمی خوشحال شد موقعی که اسکات از بچه‌هایش و سفیر زاهدی تعریف کرد. اسکات برای شاه اظهار همدردی کرد و خاطر نشان کرد که بازرگانان آمریکایی عموماً از او حمایت جدی می‌کنند. در این لحظه ضمن یک سکوت طولانی در حالی که اشک در چشمان شاه حلقه زده بود، اسکات نیز ناراحت شد. برعکس رسم معمول اسکات بلند شد و سپس شاه اسکات را به آغوش کشید. بعد از این یکی از مقامات دربار به اسکات گفت که روحیه شاه خراب است و دوست واقعی برای مشورت ندارد. محرمانه 4 دسامبر 1978.
محمد رضا پهلوی در نیاوران سکونت داشت و خبرها رو یکی یکی میشنید. کم کم شاهی که خود رو مقتدر میدونست، ترس در چهرش هویدا شد. حتی صحبت از رفتن پیش اومد. احسان نراقی از اعضای خاندان سلطنت چند دیدار در این روزها با شاه داشت.
آشورا تاسوعا که بعد رفتیم و باش صحبت کردیم که مداخله ارتش نباشه اونها، بعدش گفتم قربان من رفتم صبح زود با همسرم رفتم در شهر، دیدم در تمام دیوارهای خیابان شاهرضای اون زمان، خیابان انقلاب، حالا شعارها نوشته بود درست مثل یک اقیانوسی که امواجش میاد به ساحل و با خودش هرچی در دریا داره میاره بعد بر میگرده. اینا رو من دیدم به در دیوار نوشته بود. خب بله به ما گفتن، گزارش دادن. خب میگم نمیدونست که این چی شده که به این وضع در آمده، متوجه نبود. هی میگفتیش که مثلا اینا که مردم مرفهی هم، چرا با شنیدیم زنها با پالتو پوست رفتن تو تظاهرات، اینا چی میگن؟ مثلا خیال میکرد که حتما تظاهر کننده باید آدم فقیری باشه. میگفت اینا که مرفه هم، چی میگن؟
من دولت تعیین کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اون که ملت مرا قبول دارد.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
ملت ایران فردی میان کارتر و ریگان نمی‌گذارد.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
یک صدر یک نشت.
در این روزهای حساس محمد رضا دو مشاور اصلی برای خودش در نظر گرفته بود: آنتونی پارسونز سفیر انگلیس و دیگری سالیوان سفیر آمریکا. اتفاقات در پاییز 1357 روز به روز تغییر می‌کرد. هر لحظه خبر از تظاهرات مردمی بود. سالیوان سفیر آمریکا در این باره گفته:
I think he made that decision in late December, perhaps about the time when
فکر می‌کنم که او این تصمیم را در اواخر دسامبر گرفت،
شاید تقریبا در همان موقعی که ارتش بود اظهاری نخست وزیر دولت نظامی دچار حمله قلبی شد و از کار کنارگیری کرد. شاه میدانست که باید از ایران خارج بشود، اما عواقب این کار را نمیتوانست به خودش بقبولاند. مثلا گاهی میگفت به جای ترک ایران شاید بهتر باشد با کشتی خودش به فاصله 5 کیلومتری آبهای مرزی ایران برود و حرفای از این قبیل. او تا چند روز مانده به رفتنش نتوانسته بود خودش را متقاعد بکند که واقعا باید از کشور ببرد و برود. او اینکه منطقا لزوم رفتنش را از مدتی پیش درک کرده بود.
به فرمانده بزرگ رهبر انقلاب تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
استقلال آزادی جمهوری اسلامی.
وابستگی شاه به غربی‌ها فراتر از رابطه تجاری و اقتصادی بود. برای خود سفارت آمریکا هم جالب بود که او احساساتش رو به هیچ ایرانی نمی‌گفت و فقط در آغوش یک دوست آمریکایی آرام می‌گرفت. بعد از این ماجرا دیدارهای سولیوان با شاه افزایش پیدا کرد.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
نخبه باید تحرک داشته باشه، باید پیشرفت کنه. نخبه فعال برای کشوری ثروت عظیمی است.
پژوهشکده‌های ما در رشته‌های برق، مکانیک، صنایع، فیزیک و علوم پزشکی بسیار فعال هستند.
تمام مجوزهای مورد نیازش رو گرفتیم و دانش بنیان نوپای نوع 2 براش مجوز دانش بنیان گرفتیم.
طراحی و ساخت سنسور فشار بود که در دست اجرا داریم. طراحی و ساخت موتورهای BLDC داشتیم که بیشتر تو لوازم خانگی و دفاعی کاربرد دارن.
از نظر من هر کسی که بتونه یه مشکلی رو از کشورش حل کنه، در یک گام حتی شده یک قدم کوچک برداره، نتیجه واقعی اونه.
پیشتازان بی ادعا.
ما به عنوان انسان وظیفه‌مون این هستش که امیدوار باشیم، تلاشمون رو بکنیم. به هر حال هر آدمی، من معتقدم که هر آدمی توی شرایطی که داره، جایی که واقع شده، به هر حال یه چیزای خارج از کنترل ماست. بیشتر اونچه که رو ما تأثیر گذاره شاید خارج از کنترل ما باشه، یه بخشش در کنترل ما هست. اون بخشی که در کنترل ما هست، به اعتقاد من باید انسان همیشه امیدوار باشه و تلاش بکنه که از شرایطش و امکاناتی که داره بهترین استفاده و بهره‌وری رو داشته باشه تا انشالله بتونه موفق باشه، هم خودش هم تو محیط اطرافش بتونه تأثیر مثبت بگیره.
در دل دانشگاهی که سالهاست به عنوان قلب تپنده علم و فناوری ایران شناخته میشه، در میان رفت آمد دانشجوهایی که هر کدوم آرزویی به دل دارند و پشت درهای کارگاه‌هایی که بوی آزمایش و تجربه میده، نامی هست که آرام، بی هیاهو و پیوسته مسیر خودش رو ساخته. نامی که شاید خیلی ها کمتر شنیده باشن، اما اثرش در صنعت ایران کاملا دیده میشه.
من متولد شهر تهران هستم. من مرحوم پدر و مرحوم مادرم هر دو ساکن تهران بودند، از حالا چند نسل قبلشون ساکن تهران بودن و مرحوم پدرم دبیر ریاضی بودن. ما به حال توی خانواده من متولد شدم که 5 فرزند بودیم. به هر حال من فرزند آخر بودم. 4 خواهر من دارم و خودم نفر تک پسر. ما تو این محیط به هر حال پدر من خیلی فرد اهل مطالعه و خیلی فعال و پرکار بودن و این روحیه تشویق به روحیه پرکاری، پرتلاشی و مطالعه شاید یه مقدار زیادی تحت تاثیر روحیات مرحوم پدر بود که به هر حال ما تشویق میکنه. من هم به همین ترتیب به هر حال از ما انتظاری که داشتن همیشه فعال بودن، درس خوان بودن و منو تشویق میکردن که حتی تابستون ها مثلا به هر حال یه حرفه یاد بگیرم، یه فعالیتی داشته باشم. مثلا من یک سال تابستون رفتم یه مقدار با توجه به علاقه خودم به مثلا تعمیر رادیو تلویزیون و اینا پرداختم، یکی 2 سال تابستون مثلا جای آموزش میدیدم. اون موقع فکر میکنم مثلا 13-14 سالم اینا بود. به هر حال این دورانی بود که طی شد تا سال عملا 57 من سال آخر دبیرستان بودم که خورد به داستان انقلاب. و به هر حال حالا روحیات شخصیت آدم ها اینجوری بگیم، شخصیتشون توی محیط های مختلف به خصوص تو دوران جوانی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره.
این روایت دکتر رضا باقری است، استاد دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگر حوزه مواد و پلیمر و یکی از چهره‌هایی که توانسته فاصله میان پژوهش دانشگاهی و صنعت واقعی را کم کند. روایتی از مردی که باور دارد علم زمانی زنده است که وارد زندگی مردم شود. دکتر رضا باقری عضو هیئت علمی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی شریف از سال 1376 کار خود را در این دانشگاه آغاز کرد. ایشان متخصص در حوزه پلیمر، کامپوزیت و خواص مکانیکی مواد است. دکتر باقری در سال 1386 به همراه یکی از دانشجویان خود شرکت دانش بنیانی را تأسیس کرد که از واحدهای فناور در صنعت پلاستیک شناخته می شود. سعید زوکایی، پژوهشگر و محقق.
آشنایی من با دکتر باقری و اتفاقاً بنده به عنوان شاگردشون و هم در خدمتشون بودم در پروژه کارشناسی، خب یکی از نقاطی بود که در حقیقت شاید از اون نقاط عطف بگیم در زندگی کاری و شخصی من بود که آشنایی و بعد از اون یه مقدار تغییر کرد مسیر فعالیت علمی. تو همون دوره من سربازی رو هم امریه گرفتم تو دانشگاه، تو همون گروه پلیمری که به اصطلاح مؤسسش آقای دکتر باقری بود. من از ابتدای شکل گیری اون گروه پلیمر خدمتشون بودم. خب آقای دکتر تعداد زیادی دانشجو دیگه هم داشتن تو حوزه پلیمری، اونا هم پروژه دیگه ای داده بودن. بعد تو دوره امریه من سعی کردم هم کمکی که با دکتر میکردم که این پروژه ها رو همسو بکنیم، جمع اطلاعات بکنیم، ارتباطش رو با صنعت و نیاز صنعت بیشتر بکنیم، کم و کاستیش رو، و به این فکر بشیم که خب فعالیت ها تحقیقات دانشگاهی رو واقعا متناسب با نیاز صنعت چه تعریف بکنیم، چه خروجیش رو به اون شکل در بیاریم.
دکتر باقری از همان سالهای ابتدای تحصیلش در مهندسی مواد دنبال راه‌های ساده و تکراری نبود. ذهنش همیشه به سمت مسئله‌های واقعی می‌رفت. مسئله هایی که روی خط تولید بودند نه فقط روی کاغذ.
به پیشنهاد ایشون در حقیقت یکی از شاید مواقعی بود که میشه گفتش که اثر گذاشت رو تصمیم من برای اینکه خارج از کشور ادامه تحصیل ندم. پیشنهاد ایشون بود که ما در حقیقت شروع کردیم یه بررسی به اصطلاح امکان سنجی تو بحث تأسیس شرکتی تو حوزه ترکیبات پلیمری.
به هر حالشون قابلیت خوبی رو از خودشون نشون دادن توی انجام پروژه های علمی و پروژه های صنعتی، روحیه خیلی جدی و فعال و پرکاری داشتن. من به هر حال تو اون ایام که به فکر ایجاد یه واحد تولیدی، یعنی به نوعی دنبال این بودم که علاقمند بودم به این که این نتایج تحقیقات که احساس میکردم کاملا میتونه کاربردی باشه برای صنعت کشور هم تاثیرگذار باشه، دوست داشتم که در قالب مقاله و پایان نامه بسنده بشه بهش. به هر حال تلاش های مختلفی کردم. من ابتدا با بعضی از صنایع موجود سعی کردم که به هر حال تشویقشون بکنم که تو صنعتی کردن این نتایج همکاری بکنم، که خیلی تلاش موفق نبود. نهایتا به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهیم واقعا اتفاقی بیفته باید خودمون آستین بالا بزنیم. به هر حال من توی شرایطی که داشتم توی دانشگاه عملا به تنهایی این کار از من بر نمیاد و احتیاج به یه همکاری داشتم که بتونه فعال توی صنعت حرکت بکنه.
به همین خاطر تصمیم گرفتیم که خودمون وارد عرصه فعالیت صنعتی بشیم و تولید.
آیه ماندسوکای الحمدلله به هر حال شخصیتی بود که خودش از دانشگاه بیرون اومده بود، علم در زمینه علمی قوی بود، اعتقاد به کار علمی و صنعتی داشت و علایقمون خیلی به اصطلاح همراستا و همجهت بود. اینه که من با ایشون که مطرح کردم مسئله رو، ایشون خیلی استقبال کرد
و البته خب تو مقطع یک پیشنهادهای حمایتهایی هم از بخش مختلف بود که با توجه به این سابقه ای که بلخص های دکتر باقری تو صنعت داشتن، فعالیت هایی که تو این چند وقت انجام داریم.
در خیلی از پروژه‌هایی که در کارخانجات پلیمر و کامپوزیت اجرا شده، ردپای مشاوره‌ها، طراحی‌ها و نظارت علمی او دیده می‌شود. برای او پژوهش باید حل مسئله باشد، مسئله‌ای که هم علمی باشد، هم اقتصادی و هم قابل اجرا. اما فعالیت او فقط در کلاس درس خلاصه نمی‌شود. دکتر باقری سالها پیش شرکت صنعتی دانش بنیانی را پایه‌گذاری کرد که امروز نقش مهمی را در حوزه پلیمر ایفا می کند. شرکتی که هدفش نه مبالغه و تبلیغ بلکه توسعه واقعی فناوری بود. در این شرکت ایده ها فقط روی کاغذ باقی نمی مانند. آزمایش می شوند، خط تولید می شوند و نهایتاً وارد بازار.
الحمدلله سال به سال تولیدمون بیشتر شد. ما تو در طی این چند سال اخیر هر سال رشد بیش از 100% تولید و فروش داشتیم، به خاطر اینکه مجموعمون یه نگاه علمی داشت به این حوزه و البته سعی کردیم و سعی هم میکنیم که یه مقداری فعالیت‌های رو یک نواخت و روتینی نشه. یعنی این تعاملی که با دانشگاه داریم، همون گروه پلیمری که آقای دکتر باقری تو دانشگاه ایجاد کردن، این یک تغذیه خوبی میکنه. یعنی مثلا مرفض وقتی پروژه تعریف میکنه، یه دانشجو میاد یه چیز جدیدتری رو تو مقالاتش کشف میکنه، پیدا میکنه، مطرح میکنه، اون خودش یه نقطه ایست که میاد. یعنی همواره یک تغذیه از یک چشمه در حقیقت جوشان، حالا چه کوچیک چه بزرگ، برای مجموعه ما هست. خیلی از شرکت ها میان میرن یک تکنولوژی رو میخرن که تکنولوژی تو اون زمان تکنولوژی ممکن خیلی پیشرفته ای هم باشه، ولی بعد از 5 سال 4 سال میشه تکنولوژی معمولی، بعد از چند سال تکنولوژی قدیمی و کهنه. این به اصطلاح دوباره متولد شدن و نوآوری و ورود در حقیقت علم توی فعالیت پیوسته یک شرکت یک نقطه بسیار مهمی هست که این گروه پلیمری کمک داره میکنه به مجموعه ما. و خب خود آقای دکتر باقری خب نقش تعیین کننده ای تو این حوزه دارن.
پیامبر گرامی اسلام 1400 سال پیش هم فرمودن، حالا اون جمله معروف زگهواره تا گور دانش بجوی، ما متاسفانه همیشه این رو به شکل یه چیز فردی بهش نگاه کردیم و سیستمی بهش نگاه نکردیم. اگر ما به این جمله از یه زاویه دید سیستمی نگاه بکنیم، معنیش این هستش که ما سیستم آموزشیمون باید جوینده دانش تربیت بکنه، و برای اینکه جوینده دانش بتونه تربیت بکنه بایستی در قدم اول به دانشجو بدون معلم یاد گرفتن رو یاد بده. چون اگر قرار بشه یه فارغ التحصیلی که میاد توی صنعت کار میکنه، به هر حال ما تو دانشگاه هر چیزی رو به این دانشجو یاد بدیم، به خصوص الان که سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی زیاد هست، یه چند سال بعد اون اطلاعات به قول معروف آت آف دیت میشه، تاریخ مصرفش تموم میشه. باید این فرد بتونه دائم اطلاعاتش رو بروز کنه و افزایش بده. برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده، برای اینکه مهندس موفق باید دائم دانشش رو، اصلا نمیشه، علم چیزی نیست که مثل یه آبی که شما توی برکه بذاریدش فاسد میشه، باید این حرکت داشته باشه. و این برای اینکه حرکت داشته باشه باید قطعا بتوانه بدون معلم یاد بگیره.
خب به هر حال توی مجموعه و شرکت ما یکی از عوامل تعیین کننده موفقیتش فعالیت گروهی بوده، یعنی یک تعامل خوب بین افراد، بلخص افرادی که کلیدی بودن توی شرکتی. به هر حال خیلی مهمه توی شرکتی افراد کلیدی تعامل خوبی داشته باشن، به تبع اون آدم‌های دیگه هم جمع میشن و تعاملشون خوب میشه. خب این نوع ارتباط و نوع کاری که بنده های دکتر باقری داشتن و به هر حال نوع نگاهی که ایشون داشتن، خب این کمک کرد که این شکل بگیره، یک اعتماد خیلی خوبی بین اون شکل گرفت که این اعتماد پایه‌گذار فعالیت جدیمون تو این شرکت بود. و خیلی از بچه‌هایی که تو تیم تحقیقات ما هستن تقریبا قریب اتفاقشون از دانشجویان سابق آقای دکتر باقری بودن. این تعاملی که قبلا داشتن یاد سلایق به هم نزدیک شد، نوع نگاهی که وجود داشت کمک کرد که وقتی میان توی فعالیت صنعتی هم خیلی زود با این مجموعه منچ بشن.
ما ارتباطی که الان به هر حال داخل مجموعمون داریم یه ارتباط همکاری هست که جنبه به قول معروف رئیس و معروسی نیست، به هر حال یه همکاری است. و خب لطف دارن دوستان به هر حال اون شاید جنبه های اخلاقی و روحی معلم و شاگردی قبل رو هم آدم احساس میکنه، به هر حال لطف دارن و حفظ کردن، ولی رابطه‌مون سعی می‌کنیم که رابطه به هر حال کاری باشه.
نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید توی کشور ما صحبت بشه که فعالیت تیمی خوب شکل نمی‌گیره، ولی شما اگه دقت کنید مثلا به مثال فوتبال مثال می‌زنم، ولی شما در نظر بگید والیبال ما موفق بوده. چرا؟ با اینکه یه بازی گروهی و تیمی بوده، اما افرادی که تو این تیم بودن نکته مهمش این بود که وقتی که بازی میکنی شما به توپ یه بار بیشتر نمیتونی ضربه بزنی، تو فوتبال میتونی توپ رو دور خود بچرخونی. یعنی قواعد بازی به جوریه که با اینکه فعالیت گروهی هست ولی هر کسی باید یه بار پاس بده و بده به نفر بعدی. تو این شرایط اتفاقا خیلی خوبه، موفق هم هستن. یعنی میخوام بگم که کار تیمی تو ایران هم میتونه موفق باشه به شرطی که قواعدش خوب تعریف بشه، هر آدمی بدونه که در این کار تیمی که داره انجام میده باید این کار مشخص تو زمان مشخصی انجام بده، وگرنه میشه مثل بازی فوتبالمون. به همین خاطر به نظر من میگم گرچه ما آموزش هایی که از کودکی دیدیم شاید خیلی مناسب نبوده و شاید باید بهتر باشه برای فعالیت گروهی و قطعا هم اینجوری هست، ولی خب این که به طور کلی بخوایم بگیم که در ایران کار گروهی نتیجه نمیدهد یا فرهنگ ما با ما همگون نیست، نمیتونیم همچین جمع بندیم. میتونه موفق بشه اگه خوب تعریف بشه، اگه بسترش خوب تعریف.
خیلی از کسانی که برای ادامه تحصیل خارج میرن، حالا چه بر میگردن چه بر نمیگردن، اینا این یه بخشیش ریشه در علاقه به پیشرفت داره، علاقه به پیشرفت، رسیدن به موفقیت های بالاتر. اینا اگر ما بتونیم این ذهنیت رو ایجاد بکنیم که پیشرفت راه‌های مختلفی داره، یعنی آدم اینه که احساس رضایت بکنه از خودش، از گذشتهش، از اینکه احساس موفقیت داشته باشه، این